بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم بود. نظم طبیعی بحث این بود که در فصل اول روشن بشود الولایتو ماهیه و در فصل دوم روشن بشود که الولایتو حلهیه و در فصل سوم بحث بشود که الولایتو لمهیه و در فصل چهارم بحث بشود که الولایتو کم هیه و همچنین اگر فصول بعدی عهده‌دار فروعات مسئله بود در اون زمینه بحث بشود. تا کنون در طی فصول سگانه اون سه مطلب اول روشن شد که ولایت چیست، ولایت موجود است و راه نیل به مقام ولایت هم مشخص شد. اما فصل چهارم در این است که الولایتو کم هیه، به چند قسم تقسیم می شود. این بحث همان است که ولایت را به ولایت تکوینی و ولایت تشریعی منقسم می کند. چون ولایت تشریعی و ولایت تکوینی گاهی ندیر اراده تشریعی و اراده تکوینی مطرح است و تشریع با اعتبار همراه است، از این جهت گاهی ولایت به ولایت حقیقی و ولایت اعتباری نامگذاری می شود، لازم است معنای حقیقت و معنای اعتبار روشن بشود که در سایه روشن شدن حقیقت و اعتبار هم معنای ولایت حقیقی از ولایت اعتباری جدا خواهد شد، هم معنای اراده تکوینی از اراده تشریعی جدا خواهد شد و هم بحث هایی که در محور حقیقت هست از بحث هایی که در مدار اعتبار است جدا خواهد شد. حقیقت در مقابل اعتبار و همچنین اعتبار در مقابل حقیقت که در فقه احیانا و در اصول به طور رسمی مطرح می شود، ریشه عقلی دارد. یعنی در علوم فلسفی و عقلی امور حقیقی از اعتباری جدا خواهند شد. اونگاه کسانی که عهده‌دار بحث درباره امور اعتباری‌ان از اون محورهای اعتباری بحث می‌کنند. اصل این که امر یا حقیقی است یا اعتباری یه بحث فلسفی است که الموجود اما حقیقی و اما اعتباری و نحوه وجود او قید مادی یا ریاضی نداشت، خود فلسفه بحث درباره او را به عهده می گیرد. بقیه امور یعنی وجودهای محدود و همچنین وجودهای اعتباری را به علوم جزئیه می سپارد. اون علومی که در محور امور اعتباری بحث می کنند اصل موضوعشون را از یک علم عقلی می گیرند که الامر الاعتباری و موجودون، این را اون علم اعلا به عهده دارد. وقتی اصل وجودش را تثبیت کرد به صاحب علم جزئی واگذار می کند، میگوید شما که عهده‌دار بحث درباره امور جزئی هستید در محور این امر اعتباری بحث کنید. پس الامر اما حقیقیون و اما اعتباریون، یعنی الموجود اما حقیقیون و اما اعتباریون، یه بحث عقلی است. علوم عقلی وقتی این تقسیم را به عهده گرفتند اونگاه هر قسمی را به علم مربوط به اون قسم واگذار میکنن. در علوم عقلیه که میگن الموجودو اما حقیقیون و اما اعتباری، این اعتباری در مقابل حقیقی به چند قسم و به چند اصطلاح استعمال میشود. یک وقت میگوین فلون شی موجود اعتباری است، یعنی اثر اولا و به ذات مال دیگری است، ثانیا و بالعرض مال او. مثل این که میگوین ماهیت امر اعتباری است و وجود امر حقیقی. در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اگر گفته می شود ماهیت اعتباری است، به این معناست که یاد شد. ثانیاً در بحث مقولات، بعضی از مقولات را میگویند دارای وجود حقیقی است، مثل کم و کیف و جوهر و امثال ذلک. بعضی از مقولات را میگویند دارای وجود اعتباری است که به اعتبار اطراف موجود است، نظیر مقوله اضافه، که این هم یک اصطلاح دیگری است. اصطلاح سوم آن است که در باب علوم، در باب معرفه، علم و ادراک را تقسیم می کنند به ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری. تقسیم ادراک به حقیقی و اعتباری البته به لحاظ مدرک هست. اون مدرک یا گاهی در خارج موجود است و گاهی در ذهن، نظیر ماهیات. ادراک این گونه از امور ادراک حقیقی است. گاهی اون مدرک فقط در ذهن موجود است، مفهومی بیش نیست، نظیر معقولات ثانی منطقی و مانند آن که از اینها به امور اعتباری یاد میکنن، مثل معنای کلیت، معنای جزئیت، معنای نوع، معنای جنس، معنای فصل و مانند آن، که اینها امور اعتباری هستند و خارج از ذهن راه ندارند. ادراک این گونه از امور را بگن ادراک اعتباری و ادراک ماهیت را بگن ادراک حقیقی. اگر کسی شجر یا انسان را ادراک کرد، این ادراک ادراک حقیقی است. و اگر کسی کلیت، نوعیت، جنسیت و امثال ذلک را ادراک کرد، میگن اینها ادراک های اعتباری هم. پس این اصطلاح سوم از اعتباری در مقابل حقیقی که در باب علم مطرح است. ملاحظه فرمودید این تقسیم ها اونقدر فاصله از هم فاصله دارن، این اصطلاحات اونقدر از هم جدا، که اعتباری در یک قسم و یک اصطلاح حقیقی در قسم دیگر و اصطلاح دیگر خواهد بود. یعنی ماهیت که در اصطلاح اول امر اعتباری بود، ادراک او در اصطلاح سوم ادراک حقیقی خواهد بود، که میگن ادراکات یا ادراکات حقیقی هم یا ادراکات اعتباری. هیچ کدام از اینها در محل بحث ما راه ندارد. اصطلاح چهارم این است که میگوین یا حقیقی است یا اعتباری، یعنی اگر شیء بدون وجود انسان و بدون اعتبار و انتزاعی انسان موجود باشد و عمل انسان در بود و نبود او دخیل نباشد، یک همچه چیزی موجود حقیقی است. و اگر چیزی در حوزه انسانیت یافت می شود، یعنی اگر انسان نباشد اون امور اصلا مطرح نیستند، از اون امور به عنوان عناوین و امور اعتباری یاد می کنند، مثل ملکیت، مثل ریاست و عضویت، مانند زوجیت و امثال ذلک. اگر انسان نباشد، مسئله ملکیت اعتباری معنا ندارد که کسی مالک چیزی باشد. اگر انسان نباشد مسئله ریاست و عضویت و امثال ذالک معنا ندارد، که مؤسسه باشد، کسی رئیس باشد، کسی عضو باشد و مانند. اگر جامعه انسانی نباشد، نکاح در بین نیست، زوجیت و امثال ذالک مطرح نیست که کسی زوج باشد دیگری زوجه و مانند آن. این گونه از امور فقط در حوزه انسانیت و اعمال اختیاری انسان مطرح است، که اگر انسان باشد این امور را برای برقراری نظم زندگیش اعتبار می کند و اگر موجود نباشد این امور را اعتبار نخواهد کرد. مسائل حقوقی این چنین است، مسائل فقهی این چنین است، مسائل اخلاقی این چنین است، که همه اینها در حوزه اعتبارات به سر می‌برند. این قسم چهارم و اصطلاح چهارم از اعتباریات در اراده تکوینی و اراده تشریعیه مطرح است، در ولایت تکوینی و ولایت تشریعی و اعتباری مطرح است و مانند آن. پس مقدمه اولای بحث تقسیم امر به حقیقی و اعتباری است و تقسیم اعتباری به چهار قسم است، که این چهارمی محل بحث است، نه اعتباری به معنای اول اون چه که در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح است، نه اعتباری به اصطلاح دوم که در بحث مقولات گفته می شود کم و کیف وجود حقیقی دارند و اضافه وجود اعتباری، نه اعتباریات در ادراکات که میگویند ادراک ماهیات ادراک حقیقی است و ادراک مفاهیم منطقی ادراک اعتباری است. هیچ کدام از این سه اصطلاح در بحث ولایت تشریعی و تکوینی راه ندارد. قسم چهارم امور اعتباری عبارت از آنند که به اعمال اختیاری انسان منسوب است، که اگر انسان باشد اونها هستند و اگر انسان نباشد اونها نیستند، نظیر مسائل اخلاقی، نظیر مسائل حقوقی، نظیر مسائل قانونی و مانند آن. مقررات، قوانین، حقوق، اخلاق، احکام همه و همه در محدوده حیات انسانی است، که اگر انسان نباشد هیچ کدام از این امور معنا ندارد. این مقدمه اولا. مقدمه ثانی آن است که چون امور یا حقیقی است یا اعتباری و هیچ امری نیست که زیر پوشش نظام علی و معلولی نباشد، اگر یک علتی دارد که عهده‌دار این امر حقیقی است، اگر امر اعتباری شد یک مبدعی دارد که عهده‌دار این امر اعتباری است، نه امر حقیقی خود به خود یافت می شود و نه امر اعتباری خود به خود اعتبار می شود. تصادف یعنی پیدایش یک امر بدون سبب فاعلی محال است، خواه در مسائل حقیقی خواه در مسائل اعتباری. این هم مقدمه ثانی. مقدمه ثالثان است که در بحث‌های قبل بر اساس توحید این چنین ثابت شد که هر امری که در جهان محقق بشود و سهمی از هستی داشته باشد، خواه به نحو حقیقت خواه به نحو اعتبار، باید به خدای سبحان استناد پیدا کند، چون والله هو الولی طبق آیاتی که ولایت را در خدا حصر می کند و غیر خدا سرپرست چیزی نخواهد بود، پس هرچه در جهان هستی ظهور دارد، خواه ظهور حقیقی و خواه ظهور اعتباری، باید زیر پوشش ولایت خدای سبحان باشد، که والله هو الولی یا هو الولی در دو آیه با دو تعبیر در بحث‌های قبل ثابت شد که هر کدام مفید حصر است به ولایت را منحصر در خدای سبحان. مقدمه بعدی آن است که این که احیانا گفته می شود ولایت تکوینیه به ولایت تشریعیه، بازگشتش به ولایت و تکوین به ولایت و تشریع است. بیان ذلک این است که چون ثابت شد امر یا حقیقی است و یا اعتباری، و ثابت شد که هم امر حقیقی سبب می خواهد و هم امر اعتباری علت می طلبد، اون علت ولی معلول هست و این معلول مولا علیه اون علت، هر علتی ولی و سایه افکن و سرپرست معلول است و هر معلولی در تحت تربیت و احاطه علت خود به سر می برد. اگر اون ولی و اون علت کار حقیقی انجام داد، مثل اینکه درخت آفرید، انسان آفرید، باران آفرید و مانند اون، میگویند اون علت ولایت تکوینی دارد، یعنی کار حقیقی انجام میدهد، ولی تحقق انسان است، ولی تحقق درخت و باران و مانند آن است. چون کار او امر حقیقی است، ولایت او را ولایت تکوینیه می نامند. اگر اون ولی و علت کار اعتباری انجام بدهد، یعنی بر امر اعتباری ولایت داشته باشد، میگویند دارای ولایت اعتباریه و ولایت تشریعیه است. ولایت تشریعیه روحش به ولایت و تشریع برمیگردد، نه اینکه این ولایت تشریعی باشد. ولایت یک امر حقیقی است. اگر کسی بر قانون گذاری ولایت داشت، سبب جعل قانون بود، او ولی بر قانون است، او ولی بر قواعد فقهی و اخلاقی است، ولی است بر یک امر اعتباری و شرعی، نه اینکه ولایتش یک امر اعتباری باشد. پس ولایت که تقسیم می شود به تکوینی و تشریعی و گفته می شود ولایت یا تکوینی است و یا تشریعی، برگشت این تقسیم به آن است که ولایت یا علل امر تکوینی است یا علل امر تشریعی، یا ولایت بر تکوین است یا ولایت بر تشریع، نه اینکه خود ولایت تشریعیه باشد. مگر اینکه خود این حق، خود این علیت یک امر اعتباری باشد، مثل اینکه دین پدر را نسبت به پسر ولی قرار داد و ولایت او به جعل شارع است، خود ولایت او امر اعتباری است. یعنی این چنین نیست که او حقیقتا ولی باشد برای پسر و ولی باشد برای فرزند، بلکه ولایت او را دین جعل کرد، اونم در یک محدوده خاصی. به اون مناسبت بعضی از ولایت ها ولایت های تشریعی هستند، لکن این ولایت های تشریعی دیگر در مقابل ولایت تکوینیه نیست، بلکه ولایت یا مجعول است یا غیر مجعول. اگر ولی حق قانون گذاری داشت به ذات والاصاله، این ولایت او جعلی نیست. ولی اگر قانون گذار به ذات حق قانون گذاری به او داد، این ولایت او جعلی است. ولایت پدر مجعول است، در مقابل ولایت خدای سبحان که غیر مجعول است، یا ولایت انبیا و اولیا علیهم السلام بر قانون گذاری ولایتشون مجعول است، در مقابل ولایت الله که غیر مجعول است. بنابراین ولایت تقسیم نمی شود به تشریعی و تکوینی، که الولایتو اما تکوینیتون و اما تشریعیه، بلکه مولا علی اگر امر تکوینی بود این ولایت علی تکوین است، و اگر امر تشریعی بود این ولایت علی تشریع است. از اینجا مسئله تقسیم اراده به اراده تکوینیه و اراده تشریعی هم روشن می شود. این که احیانا گفته می شود اراده یا تکوینی است یا تشریعی، همیشه اراده تکوینی است. اراده یک وصف نفسانی است و در نفس وجود دارد و امر حقیقی است، منتها موطنش نفس است و اراده اعتباری نخواهیم داشت، اراده شرعی نخواهیم داشت، اراده امر حقیقی است. منتها مراد یا امر تکوینی است یا امر قراردادی و اعتباری، یا ارادت و تکوین است یا ارادت و تشریع است. ارادت و تکوین مثل این که خدای سبحان اراده می کند باران بیافریند، انسان خلق کند و مانند. یه وقت اراده می کند که قانونی تنظیم کند، حکمی جعل کند و مانند اون. در این موالی و عبید عرفی هم این چین است. یک وقت انسان اراده می کند که کاری انجام بدهد، برخیزد، بنشیند، سخن بگوید، چیزی بنویسد. اینها اراده بر امر تکوینی است. یک وقت اراده می کند که فرمان صادر کند، اراده می کند که قانونی جعل کند. این اراده بر تشریع است. پس این که گفته می شود اراده یا تکوینی است یا تشریعی، بازگشت این تقسیم به آن است که یا ارادت و تکوین است، مثل این که انسان اراده می کند برخیزد یا بشیند یا چیزی بنویسد یا چیزی را نگاه کند که کار خارجی انجام میده، یا دستوری بدهد. و برای اینکه فرق بین اراده تکوین و اراده تشریع خوب روشن بشود که تقسیم به لحاظ مراد است نه به لحاظ اراده، وگرنه اراده در همه موارد وصف نفسانی است و امر تکوینی است، این چنین گفتن اگر متعلق این اراده فعل خود انسان باشد این اراده تکوینی است، مثل این که انسان هر اراده میکند چیزی بنویسد، سخنی بگوید. و اگر متعلق اراده فعل غیر باشد که به وسیله دستور از غیر میطلبد، این اراده تشریعی است، مثل این که مولا دستور میدهد که مأموران او این کار را انجام بدهند. اگر کسی اراده جعل قانون کرد که از غیر مطلبی را با این دستور و فرمان طلب کرد، این اراده تشریعی خواهد بود که به فعل غیر تعلق می‌گیرد. و اگر اراده کرد که خودش کار را انجام بدهد، این اراده تکوینی است. فرق اراده تشریعی و اراده تکوینی در باره خدای سبحان به این است که اراده تکوینی خداوند تخلف پذیر نیست، یعنی ممکن نیست خدای سبحان با اراده تکوینی مطلبی را اراده کند و اون شی واقع نشود. بلکه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ممکن نیست خدا چیزی را اراده بکند و اون شی اسیان ببرزد یا مانعی رهزنی کند، زیرا سراسر جهان امکان ستاد حقند و جنود الهی هند، و همه در برابر امر تکوینی حق مطیعن که قال طاعتینا طائعین. و از این تبعیت عمومی قرآن به اسلام همگانی تعبیر میکند که فرمود بله اسلم من فی السماوات و من فی الارض یا لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض به مانندم. همه موجودات در برابر امر اله ساجدن، مسلم و منقاد و مطیعن و طائع و مطیعن که قالتا فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا، یعنی آسمان و زمین، قالتا اتینا طائعین. این اراده تکوینی است. در اراده تشریعیه اسیان و تخلف راه دارد، یعنی خدا اراده می کند که بنده ای از بندگان او فلون عمل عبادی را مثلا با میل و رغبت خود انجام بدهد و فلون شخص معصیت می کند و انجام نمی دهد. چون در اراده تشریعیه بین اراده مولا و فعل خارجی اراده عبد فاصله است و عبد فاعل مختار است، گاهی اراده دارد گاهی کراهت، لذا گاهی اون فعل واقع می شود گاهی فعل واقع نمی شود. از این جهت تخلف مراد از اراده در اراده تشریعی ممکن هست ولی در اراده تکوینی ممکن نیست، زیرا در اراده تکوینی بین مراد و ارادت الله چیزی فاصله نیست. خدا اراده کرد که انجام بدهد، نه اراده کرد که شخصی کاری را انجام بدهد. اونجا که خداوند به وسیله جعل احکام اراده می کند که انسان‌ها به عبادات موفق بشوند، در اون گونه از موارد خداوند اون عبادات را از انسان‌های مکلف می طلبد که بین اراده خدا و اون عبادت خارجی اراده انسان مخیر فاصله است. و چون انسان آزاد است گاهی امتثال می کند و گاهی تمرد، لذا در اراده تشریعیه تخلف راه دارد و در اراده تکوینی تخلف راه نخواهد داشت. روی این اصول و مقدمات وقت وارد بحث خواهیم شد که ولایت تشریعی و ولایت تکوینی نظیر اراده تشریعی و اراده تکوینی، بازگشتش به ولایت بر تکوین و ولایت بر تشریع است. در این که خداوند دارای ولایت تکوینی است و ولایت تشریعی سخنی در او نیست، برای اینکه بعد از اثبات توحید و همچنین نبوت هم ولایت تکوینی خدا ثابت شده است که این نظام را خدا آفرید و هم ولایت تشریعی خدا ثابت شده است، برای اینکه اگر وحی و نبوت تثبیت شد معلوم می شود قانون گذاری فقط از آن خداست ولا غیر، و احدی حق جعل قانون ندارد، پس فالله هو الولی هم در تکوین و هم در تشریع. در باره ولایت تکوینی خدا هیچ سخنی نیست، برای اینکه کل نظام را خدا آفرید و هر روز خدا دارد ولایت تکوینی اعمال میکند و کون را اداره میکند که کل یومن هو فی شأن. در ولایت تشریعی ذات اقدس اله هم سخن نیست، چون بحث بعد از فراغ از وحی و نبوت است. در بحث تفسیری ما فارغیم از اصل وحی و رسالت و مانند اون. گذشته از این که در قرآن کریم جعل احکام را به خدای سبحان اسناد می دهد، می فرماید به این که خدا باید احکام را جعل کند و پیامبر بشنود به مردم ابلاغ کند، گاهی به صورت لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه بیان می کند، گاهی هم به تعبیرات دیگر. آیاتی که درباره ولایت تشریعی خدای سبحانه است، گاهی مخصوص ولایت تشریعی است، گاهی جامع بین تشریع و تکوین هست. این آیه معروف آیت الکرسی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، هم ولایت تکوینی را شامل می شود هم تشریعی را. اما ولایت تشریعی را شامل می شود، یعنی خدای سبحان با جعل قانون، با بیان کردن حلال و حرام، انسان‌ها را از ظلمت به نور می آورد. این که فرمود خدا ولی مؤمنین است، مؤمنین را از ظلمت به نور می آورد، یعنی با هدایت کردن و نور دادن. قرآن را که مجموعه قوانین است نور نامی، فرمود من نور فرستادم، و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان یک رهبر نورانی معرفی کرد که با جعل این قانون الهی و ابلاغ این قوانین مجعوله و تبیین این احکام، جوامع انسانی را از ظلمت به نور بیاورد. در اول سوره مبارکه ابراهیم فرمود کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط الله العزیز الحمید. یعنی این قرآن برای اون نازل شده است که تو مردم را نورانی کنی. پس اگر خدا ولی مؤمنین است، مؤمنین را نورانی می کند، یعنی با بیان کردن حلال و حرام، با بیان کردن واجب و مستحب و حرام مکروه، خواه با بیان کردن احکام تکلیفی نظیر وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، خواه با بیان کردن احکام وضعی نظیر صحت و بطلان و کند یک شیء مخصوصی را معنون به عنوان میکند، مثل اینکه سرزمین عرفات را موقف قرار میدهد یا محدوده مشعر را موقف قرار میدهد که یک امر شخصی معین را به حکم میدهد. گاهی حکم کلی صادر میکند، گاهی حکم شخصی، یعنی حکمش کلی است در یک موضوع جای شخصی. گاهی میگوید فلان شی حلال است یا حرام، فلان شی صحیح است یا باطل، گاهی میگوید وقوف در فلان مکان معین واجب است یا روزه گرفتن در فلان زمان معین واجب است و مانند. همه اینها راه نورانی کردن جوامع انسانی است و این کار مستقیما در تحت ولایت الله است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، و هم شامل ولایت تکوینی می شود، اون توفیق ها و کشش هایی که در انسان پیدا می شود این محصول ولایت تکوینی است. گاهی می بینید همین حکم را خدا برای انسان ها یکسان ابلاغ کرد، به هر دو نفر رسیده است که اقیم الصلاه و آتو الزکا، به هر دو ابلاغ شد که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین، اما در یک نفر کشش و گرایش و علاقه به این علوم احکام هست، در دیگری اون کشش نیست. اون کشش و جذبه و گرایش درونی ولایت تکوینی است که زمامش به دست هوالولی است، چه این که این جعل حکم و جعل قانون هم ولایت تشریعی است، زمامش به دست خدایی است که باید قانون جعل کند. این که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، هم ولایت بر تکوین را شامل می شود که او ولی دل هاست، هم ولایتش تشریعیه رشان می شود که او ولی شریعت و ولی قانون است، ولی فقه است. خلاصه این معنا گذشته از این که از آیه سوره مبارکه آیت الکرسی در سوره بقره استفاده می شود، از موارد دیگری هم که اطاعت خدا و اطاعت پیامبر را واجب می کند استفاده می شود. در ولایت های اعتباری و تشریعی فرمود نظیر آیه 36 سوره احزاب، فرمود و ما کان للمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرمود هیچ مرد با ایمان و زن با ایمان حق ندارند در مقابل حکم خدا و پیامبر اظهار اختیار و آزادی بکنند، بگویند ما مختاریم، گرچه خدا این چین حب کرد ولی حق اختیار با ماست، گرچه تکوینن آزادند مختارند من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، ولی شرعن مکلفن که اطاعت کنن. این که فرمود اگر خدا و پیامبر مطلبی را حب کردن کسی حق اختیار ندارد و اگر معصیت کرد گمراه شده است، معلوم می شود این ولایت بر تشریع است. برای اینکه در اراده تکوینی یا ولایت تکوینی که جا برای اسیان نیست، اگر خدا تکوینن اراده کرد که کسی کاری را انجام بدهد یا مطلبی را بپذیرد که در پذیرش او مستر خواهد بود، دیگر جا برای اسیان نیست. تا در ذیل آیه بفرماید و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، اسیان طبق مقدمات گذشته در اراده های تشریعی فرض می شود و در ولایت های تشریعی فرض می شود، نه در ولایت تکوینیه. پس همون طوری که خداوند ولی آسمون ها و زمین و انسان هاست تکوینن، ولی قانونگذاری است تشریعاً، و اگر خدا با اراده تشریع و با ولایت تشریع قانونی جعل کرد، احدی حق اسیان ندارد و هر که اسیان کرد بیراه رفته است. و همچنین آیه 59 سوره مبارکه نساء که دستور اطاعت از خدا و پیامبر را صادر می‌کند، این در ولایت های تشریعی است. فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در اینجا فرمود شما از خدا و پیامبر و اولی الامر اطاعت کنید، یعنی دستورات خدا و پیامبر و اولی الامر را اطاعت کنید، که این ارادهش تشریعی و ولایت هم تشریعی است. بحث در ولایت خدای سبحان تکوینن و تشریعن لازم نیست چون مفروع ان هست، این مقدار هم فقط برای تنبه بود. عمده بحث در ولایت تکوینی و تشریعی اولیای الهی هم، و بحث در ولایت تشریعی اونها هم خیلی لازم نیست، برای اینکه اگه کسی نبی شد یقیناً از طرف خدای سبحان حق قانونگذاری دارد. عمده ولایت تکوینی است که باید درباره اوی بحث مبسوطی بشود که آیا اون ولایت تکوینی برای پیامبر ثابت است یا نه، اگر برای رسول خدا ثابت بود برای ائمه علیهم السلام ثابت است یا نه، اگر برای اونها ثابت بود برای مؤمنین دیگر هم ثابت است یا نه، اگر درجاتی دارد و مقوله به تشکیک است ممکن است برای همه این عناوین یاد شده اثبات کند. مطلبی که قبل از شروع در اون بحث دامنه دار طرحش لازم است این است که اگر برای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و کلن انبیا و اولیای الهی علیهم السلام ولایت ثابت بشود، چه تکوینن و چه تشریعن، یعنی چه ولایت تکوینی اثبات بشود و چه ولایت تشریعی، اینها نه در عرض ولایت خداست و نه در طول ولایت خدا، اما در عرض ولایت خدا نیست، این امر روشن است برای اینکه خدایی که لم یکن له کفوا احد هستی محض است و همتا ندارد، فرض ندارد چیزی در عرض خدا دارای اراده تشریع و تکوین یا ولایت تشریع و تکوین باشد. ممکن نیست موجودی در عرض خدای بی همتا کار او را انجام بدهد. اگر خداوند هستی محض است که لا شریک له و هستی بی همتاست که لم یکن له کفوا احد، دیگر ممکن نیست موجودی در تکوین یا در تشریع همتای خداوند باشد، اراده‌ای در عرض اراده خدا یا ولایتی در عرض ولایت حق داشته باشد. این که روشن است. آیا اراده و ولایت اولیای الهی در طول ولایت و اراده خداست که احیانا بر این قسم ثانی صحه می نهند یا در طول هم نیست؟ در بحث های قبل ثابت شد اصلی که نتیجه اون اصل این است که ولایت غیر خدا و اراده غیر خدا در طول ولایت و اراده حق هم نیست. چرا؟ برای اینکه ولایت طبق اون آیات یاد شده منحصر در خداست که هوال ولی یا ولاهو هوال ولی. اگر ولایت منحصر در خداست و خدای سبحانه و ولایت اون نامحدود، دیگر به یک مقطعی نمی رسیم که بگوییم اول ولایت خدا بعد ولایت رسول خدا. معنای ولایت طولی آن است که یکی در طول دیگری است، یکی سابق است و دیگری لاحق. تقسیم به اول و ثانی، تقسیم به سابق و لاحق در شیء فرض صحیح دارد که او منقطع و محدود باشد. یعنی اگر الف محدود بود و حد یقف مشخص داشت، بعد از اون حد نوبت به با می رسد، می توان گفت با در طول الف است. ولی اگر فرض کردیم الف یک وصف بیکرانی داشت، به یک مقطعی نمی رسیم تا نوبت با فرا برسد. اگر الف همه جا و فراگیر بود، خلعی نیست که اون خلع را با پر کند. اگر ولایت خدای سبحان این چنین است که لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، اگر خدای سبحان طوری است که هو معکم اینما کنتم، اگر ظهور خدا طوری است که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اگر ظهور خدا طوری است که مع کل شیء لا بمقارنه، دیگر خلعی نیست تا دیگری اون خلع را پر کند و بشود در رتبه ثانی ولی یمرید تا بگوییم ولایت او در طول ولایت حق است یا اراده او در طول اراده حق است. پس اگر ولایتی برای غیر خدا ثابت شد، نه در عرض ولایت حق است که روشن است، نه در طول اوست که با تذکره این مقدمه یاد شده روشن خواهد بود. قهرن چاره جز ظهور و ظاهر و مظهر نخواهیم داشت. یعنی اون که ولی است تکوینن یا تشریعن مظهر ولایت حق است، یعنی فیض خدا، لطف خدا در آینه هستی او ظهور کرد. در حقیقت ما ولایت الهی را از آینه هستی این مظهر مشاهده می کنیم، ولایت و اراده تشریعی الهی را از آینه این مظهر ما ملاحظه می کنیم. پس اگر پیامبر و اگر امام ولی هستن و اراده تکوینی یا تشریعی دارن، نه در عرض اراده خداست و نه در طول ولایت و اراده خدا، بل به نحو ظهور هست. مثل اینکه یک آینه شفافی در مقابل نیر حقیقی قرار بگیرد، نور اون نیر در این آینه میتابد و منعکس میکند. این آینه از خود نوری ندارد. از این معنا هم البته دقیق تر هست، یک وقت آینه در مقابل شمس قرار میگیرد، اون خاصیت فیزیکی خود این جرم شفاف نور را تشدید می کند. این چنین نیست. از این دقیق تر آن است که یک صاحب صورتی در مقابل آینه ایستاد و انسان صورت اون صاحب صورت را در آینه می بیند، عکس آسمان را در آینه می بیند که هیچ اثر فیزیکی از این جهت ندارد جز انعکاس، برخلاف تابش نور در سطح شفاف آینه که اهل احیانا گرم می شود و گرم می کند. پس مثال عدق و مثال دوم است نه مثال اول. نشانه این که هر جا ولایت و اراده اسمال خداست، دیگران مظاهر اراده الهیان، همین آیه 59 سوره مبارک نساء که خدا اول می‌فرماید از خدا و پیامبر و اولوالامر اطاعت کنید، یعنی مرجع اطاعت سه موجودن، بعد در وسط آیه این سه موجود را به دو موجود منتهی می‌کند، بعد در پایان آیه این دو موجود را به یک موجود منتهی می‌کند. اول تثلیث است، بعد تثنیه، بعد توحید. اول آیه این است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که تثلیث است. بعد نوبت به تثنیه میرسد، میفرماید اگر شما تنازع و اختلاف کردید به خدا و پیامبر مراجعه کنید، دیگر سخن از اولی الامر نیست. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. چرا صحبت از اولوالامر نیست؟ برای اینکه گاهی در اصل تعیین اولوالامر اختلاف است، در تعیین امام و خلیفه اختلاف است. اگر در تعیین امام و خلیفه اختلاف بود، مرجع حل اختلاف که خود اولوالامر نیستند، یقینا رسول. این تثنیه است که در وسط آیه است. در پایان آیه نوبت به توحید میرسد، میفرماید این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر به خدا و قیامت معتقدید این امور را امتثال کنید. معلوم میشود تنها محور اعتقاد خداست و اگر گاهی پیامبر و ائمه زمینی میشوند یا گاهی خصوص پیامبر ذکر میشود علیه السلام به عنوان مظاهر اطاعت حقن، نه اطاعت اونها در عرض اطاعت خداست و نه در طول اطاعت خدا. والحمد لله رب العالمین.